خانه ملت. اهمیت مجلس چیزی نیست که نیاز به تأمل یا توضیح داشته باشد. همه ی کسانی که در طول تاریخ معاصر برای تأسیس یا حفظ کارایی مجلس در برابر قدرت مطلقه حاکمان مبارزه کرده اند، همه ی سیاستمدارانی که برای رسیدن به این صندلی‌های سرنوشت‌ساز کوشیده اند، همه ی کسانی که حقشان را برابر مجلس فریاد کشیده اند و می‌کشند، همه ی رسانه‌هایی که کوچکترین اتفاقات پارلمان را زیر نظر دارند، همه ی مردمی که برگه‌های رأی را سیاه کردند و حتی تروریست‌هایی که تصمیم گرفته بودند قلب سیاست ایران را هدف بگیرند، هیچ کس نیست که از ارزش و اهمیت مجلس اطلاع نداشته باشد. ماجرا ساده است. مجلس تمام آن چیزی است که نظام‌های مدرن سیاسی را از حکومت‌های کهنه و استبدادی جدا می‌کند. تا پیش از بلوغ سیاسی بشر و وقوع انقلاب‌های مدرن، همه اختیارات در دست شخصی قرار داشت که روی صندلی ریاست می‌نشست. حاکم، پادشاه، سلطان، امیر، امپراتور یا هر اسم دیگری که داشت. یک فرد، یک نظر، یک سیاست و یک تصمیم. صلح یا جنگ، مرگ یا حیات، قحطی یا رفاه، آزادی یا اختناق، استقلال یا وابستگی، مهر اراده حاکم مستبد، کیفیت زندگی میلیون ها انسان را مشخص می کرد، بیان که هیچ کس حق سؤال، انتقاد یا مؤاخذه داشته باشد. مردم قربانی آرزوها و خواسته های حاکمان می شدند، نسل بعد از نسل. پس از عصر روشنگری، ملت های مختلف یکی یکی به این خودباوری رسیدند که تعیین سرنوشت حق ذاتی هر انسانی است که هیچ حاکمی به تنهایی شایستگی تشخیص مصلحت و منفعت میلیون‌ها انسان را ندارد.
در حالی که بیش از چند روز دیگر به افتتاح اولین مجلس شورای ملی در جمهوری اسلامی ایران باقی نمانده، فعالیت‌های همه‌جانبه‌ای برای آماده کردن هرچه بهتر و بیشتر مجلس ادامه داره.
حالا خرد جمعی تمام مردم کشور را اداره می کرد. به عبارت دیگر، تک تک کسانی که رأی داده بودند مسیر آینده کشورشان را انتخاب کرده بودند.
من آقای ابوالحسن بنی صدر رو توطئه‌گر بر علیه جمهوری اسلامی می دونم.
رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی دانم.
اجازه بدید دست مجلس نگیرید.
بنابراین باید به مجلس بپذیریمشون. اگر نیامدن، ما به قول انگلیسی ها گوان راه خودون ادامه.
طبق قانون اساسی، خط سیاسی کشور دست مجلسه، نه رئیس جمهور.
حالا قرار بود مجلس اساره فضائل ملت باشد و در رأس امور قرار گیرد. حکومت های استبدادی در گوشه و کنار جهان را نادیده بگیرید. دنیای امروز دنیای پارلمان است. جدال‌های سیاسی، نفوذها، استیزه‌ها، دیدارهای دیپلماتیک، حرکت‌های نمادین، رأی‌گیری‌ها، اعتراض‌ها، فریادها و حتی زد و خوردها. دنیای امروز را مجلس ها اداره می کنند. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها شهروندان به دقت تمام مجلس را زیر نظر دارند. خوب گوش کنید.
ما می خواهیم جلوی اجهاد به پیش های نامتعارف و نجومی رو بگیریم.
این صداها به تعبیر صدای ملت است.
وسط صحبت آقای نقوی کارا چی میکنی شما؟ بفرمایید ببینید چرا؟
بی پرده این که صدای هر کدام از این افراد بازتاب بلوغ سیاسی و میل ما به مشارکت در حکمرانی است. تأثیر ما در تعیین سرنوشت کشور.
این کارا همش خلاف آیین نامه است. صحبت کنید، بقیه را راضی کنید. با زور که نمیشه این کارا شد. بفرمایید.
چه اتفاقی میافتد اگر نمایندگان اصلا توجهی به وظایف نمایندگیشان نداشته باشند؟ چه اتفاقی می افتد اگر نمایندگان از قدرتشان سوء استفاده کنند؟ اگر مثلا با بانهای ثروت و قدرت همدست شده باشند؟ تصور کنید در کشوری نیروی پلیس یک شهر فرضی بعضی از محله ها را از محدوده گشت های شبانه اش خارج کند. تصور کنید نیروهای پلیس به جای گشت شبانه در ماشین هایشان بخوابند. فرض کنید که اصلا نیروهای پلیس با دزدها همدست شده باشند، یا بدترین حالت در نظر بگیرید پلیس ها خودشان دزدی کنند. حالا مهمترین نهاد سیاسی کشور را در نظر بگیرید. کوچکترین انحراف یا فساد در مجلس ممکن است به فجایع بزرگی منتهی شود، جایی که هر سال سرنوشت حدود 1,200,000,000,000,000 تومان پول تعیین می شود، جایی که هر سال سرنوشت طرح‌های عمرانی، پست‌های سیاسی و قراردادهای بین‌المللی مشخص می‌شود. جریان عظیم قدرت و ثروت از معبر مجلس عبور می‌کند و در کشور توزیع می‌شود. بی دلیل نیست که کوچکترین شایبه فساد یا تخلف یا بی‌مبالاتی در مجلس به سرعت جنجال برانگیز می‌شود.
یکی از تعاریف بسیار پذیرفته شده فساد، استفاده از فرصت‌های عمومی برای منافع شخصی. نمایندگی مجلس یک فرصت عمومی است که عموم مردم در اختیار گروهی قرار میدن برای اینکه حافظ منافع ملی و منافع شهروندان باشند و رأی دهندگان.
راستی‌های بسیاری ممکن است مجلس را از ریل اصلیش خارج کند و به بیراهه بکشاند. پیش پا افتاده ترین نمونه بی نظمی و بی مسئولیتی نماینده هاست. نماینده ای را تصور کنید که توجهی به شرکت منظم در جلسه های کمیسیون ها یا سر ندارد. مثلا نماینده ای که به جای شرکت در جلسه مجلس به سفر تجاری رفته باشد، یا مشغول سخنرانی در کنگره ها و نشست ها باشد، یا نماینده‌ای که شأن نمایندگی را رعایت نکند و به جای پیگیری مذاکرات و رأی دادن در لایحه‌های سرنوشت‌ساز مشغول گشت و گذار در صحن مجلس باشد.
این همه سفرهای خارجی، من میگم اگه همه این سفرها رو بیام ام پی 3 همشو با هم دیگه جمع کنیم، هر سال یکی از مشکلات اصلی کشور حل نمیشه، به خدا حل میشه. یعنی این که من امروز برم دنیا رو بگردم برای اینکه در دنیا راه حلی برای حل مشکلم پیدا کنم، اصلا همچین چیزی به نظر من صحت نداره.
اگه دقت کنید یه مصوبه داره خونده میشه، آقایون دارن یا روزنامه میخونن یا با هم دیگه حرف میزنن، بعد موقع رای گیری میرن نمیدونن به چی دارن رای میدن، نمیدونم به چی دارن رای میدن، این چه وضعشه؟
در تاریخ مجلس بسیاری از طرح‌ها و لایحه‌های مهم فقط با اختلاف یک رأی رد شد.
نمایندگان محترم نظرشون اعلام بشه.
شاید آن یک رأی گم شده مربوط به نماینده‌ای باشد که برای مصاحبه، تماس با شرکای تجاری یا گفتگو با همکارانش پشت صندلیش قرار نگرفته.
توی 24 جلسه اخیر مجلس ما فردی رو داشتیم که 19 جلسه غایب بوده، 17 جلسه غایب بوده، 3 نفر رو داشتیم 15 جلسه غایب بودن.
همیشه بین 30 تا 50 نفر نماینده در مجلس نیستن. شما اگه در کمیسیون ها چک کنیم، از اول مجلس تا امروز خیلی از عزیزان بودن که شاید فقط چند جلسه به تعداد انگشتای یک دست یا دو دست فقط در کمیسیون ها حاضر بودن.
واقعا کسی که اینقدر سر شلوغه و نمیرسه جلسات مجلس رو بیاد، خب دیگه چرا باید نماینده مردم باشه؟
نماینده ای را تصور کنید که به جای پیگیری منافع مردم، تریبون مجلس را برای مقاصد شخصی اشغال کند. مثلا همین اواخر نماینده چند دقیقه از وقت مجلس را به دفاع از پدرش اختصاص داد.
خود کنید در موضوع صحبت کنید.
در حالی که طبق برخی ادعاها برگزاری جلسه علنی مجلس به ازای هر دقیقه 21 میلیون تومان هزینه در پی دارد.
شما الان بعضی از نطق‌ها رو میشنوید دیگه، مثلا 5 دقیقه طرف وقت صحبت داره، 2 دقیقه اولش سلام و احوالپرسی به حوزه انتخابی و مردم شهید پرور و مقام معظم رهبریه. خب این یه شکلی از نطق کردنه. یه شکل دیگه هم اینه که یه 10 ثانیه سلامی عرض میکنه به همه، بقیهش کلن محتواست، یعنی امکان ارزیابی به من میده که آقا این آدمه رفته واقعا کار کرده و یه دغدغه‌ای رو داره و داره دغدغه رو به اشتراک میذاره. این خیلی فرق داره با اون یکی نماینده‌ای که صرفاً میخواد صداش پخش بشه.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده فقط حوزه انتخابی خودش نیست، نماینده کلی که مردم ایرانه. ولی این نماینده چون از محل قرار رأی بیاره و بعد هم متاسفانه نگاهش محلیه، اینجا تعارض منافع اصلی از اینجا به وجود میاد. نماینده‌ای که میاد کار مردم رو به صورت ملی حل بکنه، چون رأی محلی میخواد، نگاهش فقط محلی میشه.
ببینید وقتی که فردی با جلب رأی مردم برنده صندوق انتخابات میشه و به عنوان نماینده مردم میره تو مجلس به خانه ملت، او در واقع نماینده مردمه. بنا نیست به عنوان نماینده یک حزب یا جریان سیاسی صحبت بکنه، بلکه باید دغدغه خاطر مردم رو داشته باشه. خیلی جاها ما متاسفانه رو میبینیم در اظهار نظرهایی که بعضی از نمایندگان مجلس میکنن اعتنایی به این نکته نمیشه. به عبارت دیگر اونها انگار نمایندگی رو یک حقی برای خودشون میبینن و نه یک تکلیف عنوان نماینده مردم که بناست در خانه ملت سخنگوی مردم باشن
و بدانند که مردم نمایندگان شجاع، نمایندگان صادق و پاک دستی دارند که به هیچ کسی اعتنا نخواهند کرد غیر از مسائل و مشکلاتی که مردم در پیش رویشان هست.
دور از ذهن نیست که نماینده‌ای بخواهد برای جلب حمایت شهروندان در موافقت با طرحی نطق خواند و بعد مطابق نظر شخصی به آن طرح رأی منفی بدهد. چه کسی میتواند بفهمد کدام نماینده به کدام طرح چه رأی داده است؟
یک کسی میتونه یه طرح خودش نوشته باشه بیاره تو کمیسیون، ولی در مخالفتش حرف بزنه، موقع رأی گیری شرکت نداشته باشه، بعد تصیب که بشه بیاد تو صحن دوباره مخالف حرف بزنه ولی خودش رأی ممتنع بده یا موافق بده یا مخالف بده. یعنی هر کار بخواد میتونه بکنه. هیچ کدوم به هم نمیخوره. رو تو نوشتی بعد مخالف حرف زدی، یا برعکس مثلا موافق حرف میزنی خود رأی مخالف میدی. نمونه هایی داریم که واقعا نمیشه گفت. اصلا کیس بسیار معروف شد، یه نماینده در لزوم یک اتفاقی سر صدا جنجال رسانه‌ای راه انداخت، ولی موقع رأی گیری اونطوری که اطرافین شرکت کردن دیدیم که خودش مخالف رأی داد. اون جنجال چی؟ مخالف رأی دادنی چی؟ چرا مردم نباید بدن؟
یکی از دوستان صحبت میکرد میگفت میگن چهار چهار ولی پایین دو رو میزنن. خب این خیلی، حالا چهار چون موافقه و دو مخالفه، خیلی جالبه. عملا چون دوربین ها در مجلس رصد میکنن، عکس میگیرن، اینا چهار رو نشون میدن ولی پایین دو رو میزنن.
میتوانید حدس بزنید که غالب نامزدها هزینه هنگفت تبلیغات انتخاباتی را چطور تأمین می کنند؟ آن هم وقتی مجموع درآمد قانونیشان در دوران نمایندگی به زحمت به 1 میلیارد تومان می رسد؟
رویکرد فساد ستیزی که در دستگاه قوه قضاییه دنبال می شه خواست عموم مردمه. امید ایجاد کردن.
می توانید حدس بزنید که در ازای به دست آوردن این وجوه در هنگام تبلیغات خودشان را ملزم به ارائه چه خدماتی در آینده می کنند؟
آقا همه اینا رو یه سری آدم ها هستن، آشناشونن، فامیلاشونن، هر کدوم چند قد پول میدن، هزینه می کنن، بعد هم میگه آقا دست چیز رو بند می کنه.
چی داره واسه که میخواد نماینده بشه؟ بگو برای پول خرج کردنش و راه دادنش و همه اینا داره، چی داره که میخواد داره توی این مجلس؟ معلومه یه کاری هست توی این مجلس که سر و دست میشکنن برن داخل مجلس.
من این مسائل رو تشبیه به یک اتوبوس پر مسافر میکنم که یه تعدادی پایین نشستن میخوان سوار شن، کسی که سوار شد دیگه سوار شده.
میتوانید حدس بزنید که چه اتفاقی میافتد وقتی امضای برخی نماینده ها چند دقیقه پیش از آغاز جلسه علنی از زیر طرح استیضای وزیری برداشته میشود؟ این امکان وجود دارد که نماینده‌ای منافع شخصی خودش را به مساله موکلانش ترجیح بدهد. دارایی‌ها، کسب و کارها، مسئولیت‌ها و دلبستگی‌های یک نماینده ممکن است با منافع شهروندان در تضاد قرار بگیرد.
دوستان سندلیاتون مستقر باشید، بفرمایید دیگه.
این امکان هم وجود دارد که نماینده‌ها قصد داشته باشند از جایگاهشان برای کسب سود استفاده کنند. مثلا توصیه نامه‌ای به وزرا بنویسند تا پست‌ها یا امتیازات خاصی به بستگان و نزدیکان شخص نماینده برسد. یا حتی این امکان وجود دارد که نماینده‌ها وزیر یا مدیری را مجبور کنند که به برخی فعالان اقتصادی امتیازهای ویژه‌ای اعطا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خیش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.
مجلس به قول امام در رأس اموره.
حضرت امام در ادامه این جمله که میفرماین مجلس در رأس امور است، ادامه رو اینطوری میفرماین که اگر مجلس شما خوب باشد کشور خوب میشود، مجلس بد باشد کشور بد میشود. این یه آدرس خیلی جدی و مهمه که اگر الان تو کشور کاستی هایی میبینید در هر حوزه‌ای میتونید برید دقیقه مجلس رو بگید که تو بد کار کردی که این اتفاق افتاده. جمله صریحه دیگه، کامل میشه از این برداشت رو کرد.
فرض کنید وکیلی استخدام کرده اید تا در دادگاه از شما دفاع کند و مالکیت ملکی را به شما برگرداند. اگر شخصی که ملک شما را تصرف کرده برادر وکیلتان باشد، احتمالاً پرونده سرنوشت خوبی نخواهد داشت. وکیل‌های شما در مجلس هم ممکن است دقیقاً با چنین مسائلی روبرو باشند. تعارض منافع به سادگی پیش روی صاحب منصبان قرار می‌گیرد، اما بیشتر اوقات به سادگی پشت سر گذاشته نمی شود. این فهرست می تواند ادامه داشته باشد: زد و بند نماینده و رشوه گرفتن، استفاده نماینده از رانت‌های اطلاعاتی، عمل کردن بر اساس منافع منطقه‌ای و جناحی، بی توجهی به مشکل‌های موکلان، سیاسی کاری و
وقتی داریم از مجلس انتقاد میکنیم، از همه مجلس انتقاد میکنیم، تر خشک و با هم میسوزونیم. نمیبینیم که نماینده اونجا هست که شاید چند ماه یا چند سال از عمرش رو گذاشته برای اینکه یه طرحی تدوین بکنه و توی چند دقیقه کلن این طرح از دستور کار خارج میشه. اون هم کنار بقیه داریم ازش انتقاد میکنیم و واقعا هم نماینده های بسیار عالی ما داریم. نماینده ای داریم که خانواده‌اش از شهرستان نیورده تهران و 5 روز هفته رو یا 4-5 روز هفته رو تو دفتر خودش میخوابه توی دومت جا. خیلی از هزینه هایی که مجلس، هزینه های رفاهی که به نماینده ها میده رو نماینده های زیادی داریم که نمیگیرن. سفر خارجی مطلقا نمیره و به این دلیل که خب لازم نیست، کارشناس های دیگه ای هستن که باید برن و اینا. متاسفانه چون اینا معرفی نمیشه دوتا اتفاق بعد میفته: یک، ما نماینده های خوب رو نمیشناسیم. دو، نماینده های بد که حالا ممکنه وجود داشته باشن زمینه سوء استفاده براشون ایجاد میشه.
مجلسی با نماینده های خطاکار بیشتر به قدرتمندان و ثروتمندان گرایش دارد تا مردم.
اینو سعدی میگه، میگه طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست.
قدرت کنترل نشده و بدون نظارت فرد رو در شدیدترین معرض فساد قرار میده. تقوای درونی یک مکانیزمه، باید باشه. نظارت بیرونی هم یک مکانیزمه، اونم باید باشه. نه این به نفع اون، نه اون به نفع این، نباید تعطیل بشه. این حکم صریح عقل و اسلام هر دو.
در نظر گرفتن نهادهایی برای نظارت بر سلامت مجالس عمری به درازای تاریخ تشکیل پارلمان ها دارد. مثلا در کشور ما بنابر ضرورت قانونی کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا حتی شخص رئیس مجلس موظف به پاسداری از شأن و کارآمدی مجلس است. اما مشکل به این سادگی برطرف نمی شود. بنابر اصل تفکیک نمی توانند بر مجلس نظارت کنند. بنابراین نظارت بر مجلس باید به نهادی از خود مجلس سپرده شود.
بزرگترین موزل نهادهای نظارتی اینه که نهاد نظارتی در خود سازمانی که متولی و عملیاتی هست تعریف شده. خب هیچ قدیمی ها گفتن دیگه، هیچ ماسفندی نمیگه ماسمن ترشه.
تجربه به ما اثبات کرده است که خود نهادهای نظارتی در صورت متمرکز بودن در معرض تبدیل شدن به تشکیلاتی پرهزینه و فسادزا قرار می گیرند. باز هم همین تجارب به ما نشان می دهند که برای حل موزل نهادهای نظارتی همواره تنها دستاویزمان تأسیس نهاد نظارتی جامع‌تری برای نظارت بر ناظران اولیه است. بدین صورت که نهادی جدید برای نظارت بر نهادهای نظارتی تأسیس کرده و نام آن نهاد را جامع یا نهاد فرانظارتی می‌گذاریم، به این خیال که موزل عدم پاسخگویی نهاد اولیه و تحت نظارت را حل کنیم.
ما یک روکری در این سالها داشتیم، روکر متمرکز که همه کارها کار حکومت است، حکومت ورود میکنه، همه چی حکومت انجام بده، نظارت هم کار حکومت.
خود نهاد نظارتی وقتی این چرخه فساد خیلی پروپیمون باشه و اصطلاحا منافع خیلی بزرگی درش باشه، خود اون نهاد نظارتی وصل میشه به این چرخه. متاسفانه
این دستگاه نظارتی پر هزینه است، بعضن دقیق نیستن، بعضن خود این دستگاه های نظارتی دچار مشکل یا فساد ممکنه بشه. پس در نتیجه با نظارت و دستگاه های نظارتی نمیتونیم با فساد مقابله کنیم.
سال هاست بسیاری از کشورها با توجه به ناکارآمدی و فسادخیزی نهادهای نظارتیشان تصمیم به متحول کردن مفهوم و ساختار نظارت کردند. آنها خیلی زودتر متوجه شدند که بهترین نوع نظارت، نظارت غیر متمرکز یا نظارت عموم مردم بر حاکمیت است و نظارت غیر متمرکز یعنی شفافیت.
ما شفافیت را از خود مجلس شروع کنیم. سفرهای خارجی، انعقاد قرارداد با پیمانکارها، انتصاب ها و استخدام ها در مجلس، خبرگزاری خامه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس، چرا از خودمون شروع نمی‌کنیم؟ چرا اینقدر معطله؟
کاستی های بسیاری ممکن است مجلس را از ریل اصلیش خارج کند و به بیراهه بکشاند.
سایت پارلمان های بعضی از کشورها رو ببینید، میدونید که نمایندتون کجای این دایره ها نشسته. یعنی میدونید که مثلا نماینده ایالت فلان جا، نماینده فلان شهر جاش اینجاست. پس هر وقت که صحن مجلس رو به شما نشون بدم با یه نگاه میتونید ببینید که نماینده من سر جاش هست یا نیست. اولا این تو کشور ما معلوم نیست که نماینده جاش کجاست. مردم نمیدونن که مثلا الان مجلس رو نشون میده کجا رو نگاه کنن که نمایندهشون پیدا کنن. همین اگر مشخص باشه خیلی وقتا نماینده ها دیگه سر جاشون میشینن، خیلی هم قشنگ با کت شلوار و منظم و ترتمیز. چرا؟ چون هر لحظه احتمال میده که الان دوربینا دارن منو میگیرن، پس باید سر جام باشم، مردم منو ببینن. خود همین کلی کمک میکنه به نظم جلسه.
حقیقت این است مجلس شورای اسلامی شفاف نیست، همینطور اغلب نهادهای شورای کشور. علارغم تلاش‌های قابل ستایشی که برخی نمایندگان مجلس یا برخی نمایندگان شورای شهر تهران در سال‌های اخیر صورت داده‌اند، هنوز بسیاری از شاخص‌های شفافیت پارلمانی در کشور ما محقق نشده است. خیلی چیزها در این ساختمان مشهور در قلب تپنده قدرت از چشم ما دور مانده است.
آقا چقدر حقوقش نماینده مجلس؟ از کجا میاره؟ چقدر میاره؟ چقدر باید داشته باشه؟ بیان به مردم بگن چه اشکالی داره؟ اگه من واقعیت رو بگم به مردم، مردم بهتر قبول میکنن تا بیان فقط چی؟ توجیه کنن.
همه جو میگم هر طرف مردم، رای رای مردمه. اما تو بحث شفافیتی میرسه، همین مطلبی که همه چی روشن به مردم میگه، شاید مردم تو خیلی از قضیه بتونن کمک دولت کنن، با دولت و مسئولین هم مسیر بشن.
وقتی که شفافیت بشه، عمل کرده شده که مردم هم قضاوت میکنن که آقا این به درد من میخوره یا نمیخوره، این برای من کار میکنه یا نمیکنه.
خب آنچه که در واقع در نظر اول و در نظر لغوی به چشم میخوره، نور تاباندن و در واقع شیشه‌ای شدن و شفاف شدن آن چیزی است که شاید پیش از این از دیده‌ها پنهان بوده. از طریق یک فرایندی شما این رو آشکار میکنید.
حالا اگه بخوام یه قدینو برم جلوتر، تعریف و دقیق‌ترش بکنم، میگیم وقتی که اطلاعاتی که لازمه در زمانی که لازمه با کیفیت که لازمه در اختیار مردم قرار بگیره، اون رو به شفافیت میگه. اما در تعریف خاصش مثلا میگیم که بیشتر منظور وقتی است که اطلاعاتی که حکومت یا دولت یا دستگاه‌های اجرایی در اختیار مردم قرار میدهند، این رو بیشتر بهش در ادبیات دنیا به این بیشتر شفافیت گفته میشه. یعنی میگیم فرض بکنیم ما میخوایم عملکرد مسئولین، هزینه‌هایی که میکنن، برنامه‌هایی که دارن اجرا میکنن، اینها رو اگر در اختیار مردم قرار بدن، در با کیفیتی که لازم داره، در زمانی که لازم داره در اختیارشون قرار بده، شفافیت حاصل شده.
اگر هر 4 سال یک بار از ما خواسته شود میزان رضایتمان از عملکرد نمایندگان خود در مجلس و یا میزان کارآمدی این نهاد مهم در کشور در طول 4 سال را به عنوان ولی نعمتان و شرکای سرنوشت کشور ارائه دهیم، چگونه و بر اساس چه اطلاعاتی قضاوت خواهیم کرد؟ بی خود ذهنتان را مشغول نکنید. تقریبا هیچ راهی جز همین رادیوی چند ساعته و سایت خانه ملت که تنها بخش‌هایی از جلسات علنی مجلس را مخابره می‌کند نداریم.
فرهنگ این هستش که اطلاعات باید در دسترس عده‌ای محدود باشه. کسانی که در واقع طبق قانون اختیار دسترسی به اون اطلاعات رو دارن. این در حالیه که فرهنگ شفافیت و به یک معنا پایبندی به شفافیت به این معناست که همه آحاد مردم باید بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
می‌بینیم که حتی نمایندگان مجلس که برآمده از رأی ملت هستند و نباید نامحرم باشند با مردمی که به اونها رأی دادند، مخالفت میکنند، امضا میکنند که ما حاضریم که به شفافیت رأی بدیم، ولی در عمل همون رو که امضا کردن بعضا رأی نمیدن.
آری، در میان کشمکش ها و تلاش های روزانه ایمان، تنها حرکت سیاسی ما به سرتکان دادنی و چند تحلیل زرد سیاسی در تاکسی هایی گاه به همین رنگ خلاصه شده و می شود. چگونه می خواهیم بفهمیم نماینده‌ای که برای فرستادنش به مجلس خون دل خوردیم چه عمل کردی داشته، از چه کسانی دفاع کرده و نسخه استیضای کدام وزیر را پیچیده است؟ در کمیسیون ها چه خبر است؟ جلسات آن با حضور چه کسانی برگزار می شود؟
مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که یاد بگیریم شفافیت چیه و چه مشکلی از ما حل میکنه. ما واقعا نمیدونیم شفافیت یعنی چی. یکی از سختی های این مفهوم اینه که شما بری تو خیابون 10 نفر رو به صورت اتفاقی بگیری بگی شفافیت یعنی چی، 10 پاسخ مختلف میشنن.
شفافیت به معنای عدل روشنه.
شفافیت یعنی یک دستی، یک رنگی، صداقت،
یعنی روشنایی، یعنی واقعی، چیزی که واقعیت داشته باشه بهش میگن
شفافیت. یعنی پاک بودن هر عملی. منظور از من شفافیت یعنی رک بودن با مردم، رک بودن با خانواده، رک بودن با اجتماع.
حتی شاید از کارشناسا این حوزه هم بپرسین شفافیت یعنی چی، بازم
10 تا